بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عرض کردیم جلسه قبل اشکالی که وارد است به قول به مقدمه موصله اشکال تسلسل است. مرحوم آیت الله روحانی هم این اشکال رو به نحو دیگری مطرح کرده، چون می فرماید که ان اخذ عنوان المؤثریه او الایصال او نحوهما فی متعلق الوجوب الغیری لیس بمعقول لا لأجل ما تقدم ذکره من المحاضیر، یعنی همون اشکالاتی که آخوند و شیخ و اینها گرفته بودن که فقط عرفت دفعه، اونها قابل دفعه، بل لأجل ان هذه العناوین لا تنتزع الا ان ترتب الواجب و حصوله، انتزاع این عناوین متوقف است بر اینکه واجب یا همان ذل مقدمه حاصل شد. و المفروض ان اخذها انما هو لاجل کون الغرض حصول ذل مقدمه. فرض این است که وجه اخذ این عناوین چیست؟ برای چی ما اصلا این عناوین رو میگیم مأخوذ در واجبه؟ برای اینکه غرض از واجب حصول ذل مقدمه است. فاخذ ما ينتزع عن حصوله فی ما کان الغرض من وجوبه حصوله بدیهی البطلان. به عبارت دیگر مراد ایشون این است که غایت از مقدمه طبق قول کسانی که قائلند به وجوب مقدمه موصله چیزی نیست به جز حصول ذل مقدمه. اگر حصول ذل مقدمه مأخوذ باشد در واجب، میگه غایت از واجب چیست؟ حصول ذل مقدمه. حالا میای همین حصول ذل مقدمه رو اخذ میکنی در واجب، یعنی غایت رو اخذ میکنی در چی؟ در خود واجب. این معناش این میشه که حصول آن چیزی که حصول آن غایت از وجوب است دخیل میشود در تحقق واجب و این بدیهی البطلانه. چرا؟ به خاطر در واقع بداهتش، به خاطر همان تسلسلی است که عرض کردیم، موجب منجر به همان تسلسلی می شود که ما بیان کردیم. اما مرحوم شهید صدر در صدد برآمده که این اشکال تسلسل را جواب بده. دو تا جواب داده به این اشکال. جواب اول ایشون اینه، می‌فرماید که منشأ ترشح وجوب غیری به مقدمه این است که مقدمه ما را به واجب نفسی میرساند، نه اینکه ما را به واجب غیری برساند. برای اینکه وجوب مقدمه یک وجوب طبعی غیری است و داعویت نفسی ندارد، پس اگر یک وجوب غیری به مقدمه تعلق بگیرد، این وجوب غیری نمیتواند سبب بشود که یک وجوب غیری دیگری ایجاد شود. آن چیزی که سبب ایجاد وجوب غیری است وجوب نفسی است، چون وجوب غیری داعویت نفسی ندارد، پس نمیتواند سبب ایجاد یک وجوب غیری دیگر بشه. بنابراین اگر مقدمه دوم مقایر باشد با واجب نفسی و با واجب غیری اول، یعنی چی؟ یعنی در طول مقدمه اول واجب نفسی قرار بگیره. مثل چی؟ مثل آوردن آب برای وضو. وضو مقدمه است برای نماز. تحصیل آب مقدمه است برای چی؟ برای وضو. در این موارد می توانیم بگیم که اون مقدمه دوم هم متعلق امر است. چرا؟ چون در طول وصول به اون ذل مقدمه و به واجب اصلی ماست. در واقع امر به آن ناشی از اون امر نفسی است، ولو با یک واسطه، اما در واقع نشأت گرفته از اون امر نفسی است. اما اگر مقدمه خود واجب نفسی باشد، خود واجب نفسی تبدیل بشود به مقدمه، معنی ندارد که دیگه وجوب غیری به آن تعلق بگیره. تعلق وجوب غیری به آن می شود بی‌معنا. این پاسخ اول مرحوم آقای صدر. اما پاسخ دومی که دادن به اشکال، فرمودند که اصلا فرض کنید که به ذل مقدمه هم وجوب غیری تعلق به ذل مقدمه و واجب نفسی وجوب غیری تعلق بگیرد. اما حتی در این فرض هم این تسلسل از اقسام تسلسل محال نیست. چرا؟ می‌فرماید دلیلش این است که این تسلسل تسلسل وجودی نیست، بلکه تسلسل در اعتبار است. چطور تسلسل در اعتباره؟ میگه مادامی که ما لحاظ بکنیم حیثیت ایصال به مقدمه را در واجب غیری، این تسلسل ادامه پیدا میکنه. اما به محض این که این اعتبار رو قطع کردیم، گفتیم از اینجا به بعد دیگه حیثیت ایصال مدخلیت ندارد، دیگه تسلسلی وجود نخواهد داشت، چون تسلسلی محال است که بدون این که ما بتوانیم مانعش بشویم برود الی ما لا نهایه. در اینجا ما میتوانیم مانع بشویم. چگونه مانع بشویم؟ بیاییم اون حیثیت ایصالو که در مقدمه در واجب در نظر گرفته بودیم در واجب غیری، هر جا خواستیم قطعش کنیم، بگیم دیگه این حیثیت ایصال اعتبار نداره. نه، میگه تا 10 جا شما مثلا تا 10 دور 10 بار بگو حیثیت ایصال هست، در بار 11 هم دیگه حیثیت ایصال نیست، دست خودمونه، پیچ و مهرش دست خودمونه، اعتباره، ما اعتبار کردیم، هر جا هم خواستیم اعتبارمونو برمیدیم. پس این تسلسل از اقسام تسلسل محال نخواهد. اما این دو پاسخی که ایشون دادند هر دو محل منع و اشکال. اشکال پاسخ اول ایشون اینه: آن چیزی که عقلاً ملاک تعلق وجوب است به مقدمه، چیزی به جز مقدمیت آن نیست. ملاک عقلی تعلق وجوب به مقدمه مقدمیت آن است، و اگر واجب نفسی مقدمه قرار بگیرد، چیزی که خودش متعلق وجوب نفسی است، مقدمه قرار بگیرد برای یک چیز دیگر، برای یک واجب دیگر، اما از این که آن واجب واجب نفسی باشد یا غیری. ملاک تعلق وجوب غیری در اینجا وجود خواهد داشت، چون ملاک چیزی به جز مقدمیت نبود، اینجا مقدمیت هست. اگر بخواید بگید در اینجا تعلق نمیگیرد، پس باید بگید ملاک تعلق چیزی به جز مقدمیته. عقل یه ملاک دیگر دارد در این که بگوید مقدمه واجب است. اون ملاک چیست؟ به جز مقدمیت چه ملاکی میتواند وجود داشته باشد؟ تنها ملاک عقلی که ما داریم برای وجوب غیری مقدمیته. حالا اگر واجب غیری آمد شد مقدمه ای برای یک چیز دیگر، برای یک مطلوب دیگر، اما از این که آن مطلوب مطلوب نفسی باشد یا مطلوب غیری باشد، این در مقدمیت تأثیر نمیذاره. اینطور نیست که بگیم اگر آن مطلوب غیری باشد پس دیگه اینجا مقدمیت وجود ندارد، مقدمیت سر جاشه. مقدمیت منوط به نحوه مطلوبیت نیست، مقدمیت یه امر تکوینیه، یا هست یا نیست، ارتباطی به نحوه مطلوبیت ذل مقدمه نداره که آیا این مطلوب مطلوب نفسی است یا مطلوب غیری. پس در جایی که ذل مقدمه شد، مقدمه ای برای چیز دیگر، برای مطلوب دیگر، اما از این که آن مطلوب نفسی باشد یا غیری، ملاک تعلق وجوب غیری به ذل مقدمه در اینجا ایجاد خواهد شد. پس باید حتما یک طلب غیری به این تعلق بگیر. اما اینکه ایشون می‌فرماید اگر ذل مقدمه بشود مقدمه ای برای مقدمه خود، معقول نیست که متعلق امر غیری قرار بگیرد. درسته، ما هم قبول داریم معقول نیست، اما معقول نبودنش از این باب نیست که این مقدمه برای مقدمه خود قرار گرفته. معقول نبودنش از این باب است که اصل مبنا غلطه. یعنی چون شما خودت میبینی داری میرسی به تسلسل، میگی معقول نیست، بعد میگی معقول نیست، میگی خب پس وجوب نیست. نه، چرا وجوب نیست، مبنا غلطه. چرا صورت مسئله رو پاک میکنی؟ برای اینکه تسلسل رو از بین ببرید وجوب رو پاک میکنید؟ وجوب رو نباید پاک کرد، باید برگشتید مبنا چیست که سبب شده ما رسیدیم به چنین اشکالی. مبنا وجوب مقدمه موصل است، پس اون غلطه. در اصل این که معقول نیست ما هم موافقیم با ایشون، معقول نیست، اما نتیجه معقول نبودن این نیست که ذل مقدمه متعلق امر غیری نیست، با این که مقدمه هست. بلکه نتیجه معقول نبودن این است که مقدمه موصله واجب نیست، امر به مقدمه موصله تعلق نگرفت. پس این اشکال فرمایش اول مرحوم شهید صدر. اما اشکال فرمایش دومشون که فرمودند این تسلسل تسلسل وجودی نیست، تسلسل در اعتبار است، اینم حرف عجیبیه. یعنی ما اعتبار کردیم که مقدمه موصل واجب باشد، میتوانیم اعتبار نکنیم؟ پیچ و مهرش دست ماست. اگر اعتباری است و پیچ و مهرش دست ماست، ما اعتبار کردیم مقدمه موصل واجب باشد. از اول می توانیم اعتبار کنیم که مقدمه موصل واجب نباشد، پس دلیلی برای وجوب مقدمه موصل نداریم. این مثل این مونه که بگی تو این که چه چیزی واجب باشد در اختیار توه، خودت انتخاب کن. میتونی انتخاب کنی مقدمه موصله واجب باشد، میتونی انتخاب کنی مطلق مقدمه واجب باشد، این که معقول نیست. اگر گفتی چاره ای نیست مگر وجوب مقدمه موصله، ما دلیل داریم بر این که مقدمه موصله واجب است، اگر این طور باشد این قید در هر مقدمه ای هست. نمیتونید بگید تا اینجا تا دور دهم که رسیدیم مقدمه موصله بود که واجب بود، از دور یازدهم به بعد دیگه قید عیسی رو میندازیم کنار. چجوری میندازید کنار؟ همینجوری گتره ای؟ تا دور دهم مقدمه ایثار بود، دور یازدهم که شد من دلم میخواد دیگه اعتبار نکنم ایثار رو؟ یعنی شد خیلی حرف عجیبی. همان ملاکی که وجود داشته برای این که شما مقدمه اول را مقید کنید به قید ایثار، همان ملاک در همه مقدمات هست، یا ملاکه هست یا نیست. اگر هست در تمام مقدمات هست، اگر نیست در هیچ کدام از مقدمات نیست. این طور نیست که شما بگید این قید تو 5 تا از مقدمات هست، تو مقدمه 6 من برش داشتم. مگه پیچون مورش دست ماست که هر جا خواستیم برداریم هر جا خواستیم بذاریم؟ نه، ایشون قید عیسی رو اعتباری میداند. نه وجوب، نه وجوب به جای اولا که فرقی نمی کند. شما مثلا در مسائل اعتباری تناقض میتونی داشته باشی؟ اگر حکم عقلی شد، حکم عقلی مال همه وجودات هست، فرقی بین وجود اعتباری و حقیقی نیست. اون الواحد و اینها که میگن، اون میگن اصلا معنای دیگری دارد. اینایی که آمدن مثلا در اینجا دارن چیز میکنن، منطبق میکنن، این اصلا رفتی با اون معنا نداره. اون اشکال از حیث اعتباری و قید اعتباری نیست، از حیث فهم معنای قاعده است. میگه آقا اون اصلا یه معنای دیگری دارد. معناش مثل همون اشکالی که توی چیز ما عرض کردیم دیگه، توی بحث امتناع اجتماعی مثلی گفتیم آقا این آقایون اصلا معنای درست اینو متوجه نشدن که امتناع اجتماعی مثلی یعنی چی. یکی وقت شما اشکال اونجوری میگیریم، میگه آقا این یه قاعده فلسفی یه معنایی دارد، متوجه اصل معنا نشدن، اومدن تطبیق کردن در جای که اصلا ارتباط با اون نداره، مصداق اون نیست. اما اگر مصداق باشد فرقی بین انواع وجودات نیست، چون در قواعد عقلی نمیاد بر اساس نوع وجود بیان کنه، که میگه تناقض محال است. تناقض محال است، هم در اعتبار محال است، هم در تکوین محال است. شما در اعتبار هم نمیتوانید اعتبار کنید یک چیزی باشد در همان حال اعتبار کنید چیزی نباشد. فرقی بین انواع وجودات که نیست که، یا اعتبار کنید هم یه چیزی باشد هم ضد آن باشد، فرقی نمی کنه، چون بقیه قواعد فلسفی هم در نهایت یا به تناقض برمیگرده یا به تضاد، که در واقع همش به تناقض برمیگرده، حتی تضاد هم برمیگرده در نهایت به تناقض. تمام این قواعد فلسفی رو شما نگاه بکنید آخرش میرسه به یک امر بدیهی، مبتنی بر یک امر بدیهی است. البته برخی از قواعد فلسفی رو ما اصلا قبول نداریم صحتشو، میگیم اینا مصادره است. اما اونهایی که قبول داره اینا رو همه رو برمیگردونن به یک امر بدیهی، در نهایت میرسونن به تناقض، بس فرقی نمی کنه از اون راحت. بنابراین پاسخهایی که مرحوم شهید صدر دادن، نه پاسخ اول ایشون نه پاسخ دوم ایشون، سبب رفع اشکال تسلسل نیست و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مفری از این اشکال وجود ندارد. البته من دیروز بعد جلسه با آقای علی محمدی عرض کردم یک وقت هست که ما اصل این را که تسلسل ممتنع است قبول نداریم، اصل امتناع تسلسل را قبول نداریم، میگیم دلیل درستی برای امتناع تسلسل وجود ندارد. اگر اینو بگیم که عرض کردم حرف بعیدی هم نیست، قائل هم دارد، بله ممکنه کسی بگه آقا تسلسل هست که هست، چه اشکالی داره. اما اگر گفتیم تسلسل محال است که ما بر اساس مبنا داریم صحبت میکنیم، یعنی مبنایی که اصحاب قبول دارن، این حضراتی که مبنای مقدمه موصله را پذیرفته اند همشون قبول دارند که تسلسل محال است، علل مبنا علا این مبنا که بپذیریم تسلسل محال است، این اشکال تسلسل اینجا وارده. پس در هر حال تسلسل هست، اما اینکه آیا تسلسل محال است یا محال نیست یه بحث دیگه است. ما بر اساس اینکه تسلسل محال است داریم اشکال میگیریم که مبنایی است که این حضرات همه قبول دارند. خب پس تا اینجا معلوم شد که مدعای مرحوم صاحب فصول قابل التزام نیست. اما مرحوم صاحب فصول بعد از اینکه قائل به این قول شده، در خصوص ثمره قول به مقدمه موصله یک مطلبی دارد که این مطلب خیلی نقض و ابرام در موردش صورت گرفته، که آیا این حرفی که ایشون زده به عنوان ثمره قول به مقدمه موصله درسته؟ می توانیم بگیم اگر کسی قائل به وجوب مقدمه موصله شد چنین ثمره ای بر آن مترتب است، یا این حرف درست است؟ ثمره رو ایشون اینطور بیان میکنه. در بحث زد یه بحثی مطرح است که آیا ترک ضد خاص مقدمه برای فعل ضد آن هست یا نه. مثلا الان کنس مسجد بر من واجب است، وقت نمازم موسعه، آیا ترک نماز مقدمه برای کنس مسجد هست یا مقدمه برای کنس مسجد نیست؟ این یه اختلافیه در مسئله. برخی گفتن مقدمه هست، ترک ضد خاص مقدمه برای فعل ضد آن است. صاحب فصول می‌فرماید بنابر این که ما این مقدمیت را بپذیریم، بنابر این که بپذیریم ترک ضد خاص مقدمه است برای فعل ضد آن، اون وقت اگر قائل شدیم به وجوب مطلق مقدمه، نه فقط مقدمه موصله، مطلق مقدمه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود که اگر ضد خاص عبادی باشد، مثل همین مثالی که عرض کردیم، ضد خاص کنس مسجد مثلا فعل صلات، نماز خوندن، اون وقت ترک این عبادت مقدمه میشه دیگه. پس ترک عبادت میشود چی؟ مأمورم به ترک عبادت می شود مأمورم به. اگر ترک عبادت شد مأمورم به، فعل عبادت چی میشه؟ میشه منهیون ام. ترک صلات شد مأمورم به، خود صلات میشه منهیون ام. چرا؟ برای اینکه طلب اما از اینکه ایجابی باشد یا تحریمی مستلزم نقیض مورد خودشه، چون نسبت بین اونها تضایفه، وجود یکی ملازم است با وجود دیگری. یعنی اگر شما گفتید فعل مطلوب است، یعنی چی؟ یعنی ترک مبغوض است. اگر گفتی ترک مطلوب است، یعنی چی؟ یعنی فعل مبغوض است. بنابراین اگر ما قائل بشویم به وجوب مطلق مقدمه، عبادت میشه چی؟ میشه منهیون عن. چیزی که منهیون عن هست مقرب نمیتواند باشد، پس فاسد است. اگر کسی در جا نماز بخواند در حالی که وظیفش کنس مسجده، نمازش باطل. اما اگر گفتیم که آنچه که واجب است خصوص مقدمه موصل است، مطلق مقدمه واجب نیست، در این صورت مقدمه چی میشه؟ میشه ترک عبادتی که موصل به واجب است، نه مطلق ترک عبادت. ترک عبادت موصل به واجب میشود واجب. پس مبغوض میشه چی؟ میشه ترک موصل. این ترک موصل رو بذارید توی پرانتز، یه ترک بذارید قبلش، ترک موصل. ترک موصل در خارج ملازمه وجودی دارد با دو چیز. در خارج دو نحو امکان تحقق دارد، یک با فعل واجب، این که بره کسی نماز بخواند، نماز بخواند ترک موصل کرده. دو، نماز نخواند اما واجب نفسی رو هم اتیان نکنه، نماز نخوانه کنس مسجد هم نکنه، در این صورت هم باز چی شده؟ ترک موصل شده. پس تحقق ترک موصل در خارج با دو چیز ممکن است، یک فعل عبادت، دو ترک عبادت به نحو غیر موصل. چه چیزی مبغوض بود؟ ترک موصل مبغوض بود. ترک موصل از حیث وجودی اعم است از فعل عبادت. از حیث وجودی اعم از فعل عبادت، چون گفتیم هم میتونه با فعل عبادت صورت بگیرد هم با ترک عبادت غیر موصل. وقتی شد اعم از آن، پس وجهی برای تعلق نهی به عبادت وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر نهی به چیزی تعلق بگیرد که اعم است از حیث وجودی از چیز دیگر، آن شیء اخص متعلق نهی نیست مگر اینکه رابطه بین اینها کلی و فرد باشد. مثلا نهی تعلق گرفته به کلی و شرب خمر، اگر کسی آمد فعل شرب خمر را انجام داد اینم منهی عنه. چرا؟ چون این مصداق آن طبیعته. رابطه رابطه اما خسته، اما این مصداق آن طبیعت است، چون مصداقه پس اینم منهی عنه. اما در ما نحن فی فعل عبادت مصداق ترک عبادت نیست. چرا نیست؟ چون ترک عبادت امر عدمی است، فعل عبادت امر وجودی است، امر وجودی که نمیتواند مصداق امر عدمی باشه. پس رابطه رابطه یک کلی و فرد نیست، این از مصادیق آن به حساب نمیاد، از مصادیق ذاتی نیست. به این میگن مصداق عرضی. مصداق عرضی یعنی چی؟ یعنی این که از حیث وجودی در خارج تلازم بینشون هست، اما مصداق ذاتی به حساب نمیاد. نهی به مصداق ذاتی تعلق میگیرد نه به مصداق عرضی. پس نهی در اینجا به فعل عبادت تعلق نمیگیرد. بنابراین نتیجه این شد، اگر قائل شدیم به وجوب مطلق مقدمه، بنابر این که ترک ضد خاص را مقدمه ای برای فعل ضد آن بدانیم و ضد خاص هم عبادی باشد، این عبادت می شود منهی عنه و اگر اتیان شود فاسد است. اما اگر قائل شدیم به وجوب خصوص مقدمه موصله، در همین فرض اتیان عبادت صحیح است و فاسد نخواهد بود. این ثمره است که مرحوم صاحب فصول مترتب کرده بر قول به مقدمه موصله. اما عرض کردیم این حرف یه قوقایی برپا کرده در بین اصحاب که آیا این حرف درسته یا نه، این ثمره‌ای که ایشون میگه هست واقعا وجود دارد یا ندارد، که انشالله جلسات بعد به نقض و ابرام ها خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد و آل محمد.